بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که ما عرض کردیم شخصی که جهت قبله برایش معلوم نیست، طبق صحیحه زراره و محمد ابن مسلم و هر سمتی که خواست نماز بخواند مجزی است. یجزی المتحیر اینما توجه اذا لم یعلم این وجه القبله. و همینطور مرسله ابن ابی عمر قبلة المتحیر، قال علیه السلام یسلی حیث شاء. و اگر مرسله خراش رو هم ما بپذیریم، جمع عرفیش اینه که هم کنیم نماز به چهار جهت رو بر استحباب، بگیم کافیست یک نماز بخونیم، ولی مستحب است یا احتیاط مستحب است به چهار سم نماز بخونیم. این یسلی حیث شاء نص است در جواز اکتفاء به یک نماز. یسلی لاربع وجوه ظاهر است در وجوب، هم میکنیم آن را بر استحباب. یک روایتی هست، بله ببینید، صحیحه زراره و محمد ابن مسلم موضوعش متحیره، اون صحیحه زراره که یجز تحری یا تخصصاً از متحیر خارج است یا تخصیصا. تحری یعنی تحصیل زن، حالا اگر امکان تحصیل زن باشد یا صدق نمی کند متحیر، یا اگر صدق هم بکند دلیل خاص داریم که در فرض امکان تحصیل زن مکند. یجز تحری ابدا اذا لم یعلم این وجه القبله. اما اگر تحری ممکن نبود، تحصیل زن ممکن نبود، خب اطلاق یجز المتحیر اینما توجه اذا لم یعلم این وجه القبله حاکم است. تحری تحصیل زن است، و الا اگر چهار جهت با هم مساوی باشند تحری معنا ندارد. احرای عرفی همون طریق مزنون است، احرای عرفی نه احرای دقی. احرای عرفی یا هست یعنی زن به جهت قبله، ولو زن نسبی، یعنی زن دارد که در این سمت پشت سرش نیست. خب دیگه تحریش به اینه که این سه جهت در مجموع مزنون است که قبله باشد، و اون پشت سر نماز نخواند چون اون خلاف تحری است. اما نسبت به این سه جهت میشه متحیر. خلاصه عرض ما اینه که صحیحه زراره و محمد ابن مسلم راجع به متحیر نص است در جواز نماز و هر سمتی که بشود و بخواهد. مرسله خراش بر فرض سندن تمام باشه، فرموده که یسلی لاربع وجوه، این ظاهر در وجوب است، هم میشود بر استحباب. یک روایتی هست، مرحوم آقای خویی دیده که در من لا یحضره الفقیه مزیل به یک زیلیه که مربوط به متحیره، صحیحه معاویه ابن عمار هم در کافی، عذر میخوام، هم در تهذیب، هم در استبصار، هم در فقیه نقل شد، در کافی نقل نشد. در تهذیب و استبصار ذیل نداره، فقط اینجور هست: قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یقوم فی الصلاه ثم ينظر بعد ما فرغ فیرا انه قد انحرف عن القبله یمینا او شمالا فقال قد مضت صلاته و ما بین المشرق والمغرب قبلتون. در تهذیب و استبصار حدیث تمام شد. در من لا یحضر الفقیه ذیلش این است که و نزلت هذه الآیه فی قبلت المتحیر ولله المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه الله. خب اگر این ذیل تتمه صحیحه معاویه ابن عمار باشه، اینم میشه دلیل بر تأخیر در مورد متحیر. ولی برخی اشکال کردن که شاید این ذیل فتوای صدوق است، نه تتمه صحیحه معاویه ابن عمار. مرحوم آقای خویی فرموده که این مطلب در غایت بعده و این یک نوع خیانت حساب میشه که شیخ صدوق بدون این که اشاره کنه که صحیح معاویه ابن عمار تمام شده، با یک لفظ انتها یا با لفظ اقولو متصل کنه کلام خودش را به حدیث. این یک نوع خیانت در نقل است که صحت صدوق اجل است از کمتر از آن، تا چه برسد به این که بخواهد همچون خیانتی رو مرتکب بشه. انصاف اینه که این فرمایش آخویی تمام نیست. خب من لا یحضر الفقیه کتاب فتواست. به شیخ صدوق گفتن ابو زکریای رازی کتاب نوشته من لا یحضره طبیب، شما مناسب یک کتاب بنویسید کسانی که فقیه در نزدشان حاضر نیست بتوانند به کتاب مراجعه کنند. ایشان هم این کتاب رو نوشتن به عنوان من لا یحضر الفقیه. هم اسمش مشخص است، هم در دیباجش بیان کرده که اینها حجت میان من و خدای من هست. بله صدوق محدث است، هم فقیه است هم محدث، طبعا کتاب فقهش هم مشتمل است بر ذکر احادیث، کما اینکه مقنع و هدایه این طور هست. این قرینه عامه هست دیگه، این خیانت در نقل حساب نمیشه. ما باید گوش و چشممون رو باز کنیم. گاهی ظهور عرفیش اینه که تتمه حدیثه اخذ میکنه، گاهی مایسله للقرینیه داره که این یک کلام جدید است یا یک حدیث جدید است. مرحوم مجلسی اول ملتفت هست به این نکته. در احادیث رو هم در ضمن کتاب فتوا نقل کرده. بالاخره کجا صدوق بعد از یک حدیث گفت اقولو؟ افراد خودشون باید حواسشون باشه. مرحوم مجلسی در روضة المتقین جلد 2 صفحه 640 در یک روایتی هست: و کان رسول الله اذا اتا ذبابن قصر و ذباب علی رأس برید. فرموده که احتمال داره که این جمله فتوای صدوق باشه. مرحوم مجلسی اول در روضة المتقین فرموده و کان رسول الله اذا اتا ذبابا قصر، ممکنه کلام خود صدوق باشه. اینو باید توجه کنیم و این هیچ خیانتی به حساب نمیاد. انسان وقتی آشنا بشه با متن فقیه این رو کاملا روشن میبیند که بدون اینکه یک فاصله مشخصی ذکر کنه، یک حدیث دیگری را یا کلامی را از خودش به دنبال آن میگوید. مثل اون روایت که لقوله صلی الله علیه و آله لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام والاسلام یزیده خیرا ولا یزیده شرا والاسلام یعلا ولا یعلا علی والاسلام یزید ولا ینقص. خب این چند مطلب رو کنار هم گذاشته. از این مطالب در کتاب من لا از رفقی کم نیست. کجا عقولو گفت که حالا این جای دومش باشه؟ گاهی ظهور عرفی خلاف این احتمال هست، ما تابع ظهور عرفی هستیم، ولی اینجا شیخ طوسی نه در تهذیب آورده نه در استبصار و نه این جمله تناسب داره با متن صحیح معاویه ابن عمار. صحیح معاویه ابن عمار راجبه کسی است که نماز خوند به یه سمتی اشتباهن، بعد از نماز فهمید که مابین المشرق و المغربه، امام فرمود تمت صلاته و مابین المشرق و المغرب قبلتون. بعد چه تناسبی داره که در ادامه بحث صلات المتحیر رو معنا کنه وقد نزلت هذه الآیه فی المتحیر اینما تولوا فثم وجه الله. حالا یا یک حدیث دیگری بوده یا یک اجتهادی بوده از صدوق. ذیل صحیح معاویه ابن عمار ثابت نیست که باشد. میشه مراسیل صدوق، اگر فتوای صدوق نباشد میشود مراسیل صدوق که لا اعتبار بها ولو مراسیل جزمیه او. خب بخیر در ادامه داره که وقت در ادامه که دیگه مختص به ما بین المشرق و المغرب نیست. وقت نزلت فی المتحیر هذه الآیه و اینما تولوا فثم وجه الله، خصوص ما بین المشرق و المغرب نیست. خب ایشان تعبیری که کرد اینه، گفت بله و نزلت هذه الآیه فی قبلت المتحیر ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله. ولله المشرق والمغرب یعنی ولله العالم کله. مشرق و مغرب مال خداست، یعنی همه عالم مال خدا، ولذا ذیلش داره فعینما تولو فثم وجه الله. ما بین المشرق و المغرب معلومه که اون ما بین مشرق و مغرب رو میگه، ولله میفرمود العالم و کله قبلتون، این که معنا نداره که. اما گاهی تعبیر به لله المشرق و المغرب یا تعابیر مشابهان به کار میره، یعنی همه جا، مثلا شرقو او غربو فوالله لا یوجد العلم الا هاهنا. یکی میگه نه شرق میروم نه غرب، شمال می روم. این را که شما نفرمودید، نه، اصلا ظاهر شرق و غرب و، یعنی هر کجا می روید بروید، ولی بدانید که علم فقط در خاندان اهل بیت است، علم فقط در نزد اهل بیت است. خلاف ظاهر، چون نگو ولی الله ما بین المشرق و المغرب، ولی الله المشرق و المغرب. لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من اتقى. خب نفرمود که لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل الجنوب و الشمال، اینو نفرمود، چون بحث در این نیست، بحث در این هست که یعنی مهم نیست که به چه سمت نماز میخوانید، مهم این است که دستور خدا رو امتثال کنید. تا حالا خدا فرمود بیت المقدس یا بیت المقدس، از این به بعد خدا میفرماید مسجد الحرام. سیقول السفهاء من الناس ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه الله. این مخواد بگه که مگر مهم است که به چه سمت نماز بخوانیم؟ و الا بیت المقدس مگه مشرق بود؟ مگر مسجد الحرام مغرب بود؟ یکی جنوب بود یکی شمال تقریبا. این که در جواب سیقول السفهاء من الناس ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها میگن قل لله المشرق و المغرب، خود این قرین است، برای اینکه یعنی همه جا مال خداست، هر کجا توجه کنید وجه الله هست. مهم اینه که دستور خدا چی باشه. دستور خدا یه روز اینه مسجد الحرام نماز به سمتش نماز بخونید، یه روز هم اینه که به بیت المقدس نماز بخونید. خب حالا جهت سابعه این بحث اینه که حالا اگر لازم شد به چهار سم نماز بخونیم ولی نخوندیم، حالا یا میتونستیم بخونیم و نخوندیم یا وقت نبود، حالا به یک طرف نماز خوندیم، وقت گذشت، میخواییم ببینیم وظیفمون چیه. گفته میشه که خب شک در فوت الفریضه داریم، براءت جاری میکنیم از وجوب قضا چون موضوعش فوت الفریضه است. مشهور در جایی که بتواند به چهار سم نماز بخواند ولی نخواند این چهار نماز را، فقط به یک سمت نماز بخونه، قائلن که بعد از وقت باید قضا بکنه، قائل به اجراء براءت از وجوب قضا نیستن. استدلال هایی میشه به نفع مشهور کرد. یک استدلال وجهی است که مرحوم ایروانی و مرحوم آخویی در مباحثشون دارن، فرمودن من فاتت و فریضتون فلیقضه ها اعمه از فریضه واقعیه و یا فریضه ظاهریه. آقای خویی فرموده فریضه ظاهریه هم اعمه از فریضه ظاهریه شرعیه یا فریضه ظاهریه عقلیه. خب شما علم اجمالی دارید که به یکی از این چهار سمت باید نماز بخوانید و عقل میگه احتیاط کن به هر چهار سمت نماز بخوان. سه نماز را ترک کردی، سه فریضه ظاهریه را ترک کردید. فاتمن که فریضتون ظاهریتون عقلیه جزمن. حالا فوت فریضه ظاهریه به مناسبت حکم و موضوع، موضوع وجوب ظاهری قضاه. ولذا اگر بعد الوقت جهت قبله رو پیدا کرد یا فهمید همون نمازی که خوند اتفاقا به جهت قبله بود، مشکل نداره. ولی اگر شکش باقی ماند، وجوب ظاهری قضا ثابته. انصاف اینه که این استدلال ناتمامه. ظاهر من فاتت و فریزتون فلیغزه ها فریزه واقعیه است، نه فریزه ظاهریه. خود آقای خویی هم تو بحث اجزا مطرح فرمودن، فرمودن اگر یه روایتی بیاد بگه که لا صلاة الا به طهارتن، این ظاهرش طهارت واقعی است، نه اما از طهارت واقعی و ظاهریه. ولذا قاعده طهارت ورود ندارد، موضوع نمی سازد برای لا صلاة الا به طهارته. بعد از کشف خلاف، بعد از اینکه فهمیدید که وضوعتان با آب نجس بود یا لباستان نجس بود در نماز، مقتضای قاعده اینه که این نماز رو عاده کنید. قاعده طهارت مؤذر بود که در این آب جاری کردید، وضوع گرفتید، لباستان را شستید. مقتضای قاعده اینه که الان بگید خب لا صلاة الا به طهارت واقعیه و من طهارت واقعیه نداشتم مگر دلیل لا تعاد و امثال آن جاری بشود. ثانیا من فاتت و فریزتون ظهور داره در فریضه واقعیه، کما این که لا صلاة الا به طهارتن ظهور داره در طهارت واقعیه. خدای خویی در بحث اجزا قبول کرده که این عناوین ظهور دارن در عناوین واقعیه. پس موضوع من فاتت و فریزتون فلیغزه ها انصراف داره به فریضه واقعیه. چجور لا صلاة الا به طهارت انصراف داره به لا صلاة الا به طهارت واقعیه؟ من فاتت و فریضتون فلیغزه ها انصراف داره من فاتت و فریضتون واقعیتون فلیغزه ها. شما احراز کردید فوت فریضه واقعیه را، و استصحاب عدم اتیان به فریضه واقعیه برای اثبات فوت آن اصل مثبت است. اون نمازی که به طرف قبله است فریضه. فریضه واقعیه که چارتا نداره که، در شبانه روز پنج نماز بیشتر واجب نیست، یه نماز صبح بیشتر واجب نیست، نه چارتا نماز صبح. فریضه ظاهریه عقلیه است، اما انصراف منفعتت و فریضتون به فریضه واقعیه است. اصلا حکم ظاهری منجز و معذره، مخصوصا حکم عقل. علم اجمالی دارد مسافر یا نماز قصر واجب است بر او یا تمام. حالا نماز قصر رو خون، نماز تمام رو نخون، میگه من فاتت و فریضتون فلیغزه ها. این لا اقل من احتمال که انصراف داشته باشه به فریضه واقعیه. ثانیاً بر فرض اگر ما اطلاقی داشتیم در من فاتت و فریضتون فلیغزه ها که شامل که اگر عنوان من فاتت و فریضتون فلیغزه ها بود شامل فوت فریضه ظاهریه بشود، ما هیچ دلیلی پیدا نکردیم که در مقام بیان وجوب قضا باشد تا ما به اطلاق آن تمسک کنیم. صحیحه زراره هست، میگه رجل فاتت و صلات من صلات سفر فذکرها فی الحذر قال یقضی ما فاته کما فاته. این در مقام بیان وجوب قضاء عند فوت الفریضه است مطلقا، نه در مقام بیان اینه که کیفیت قضا و کیفیت ادا یکیست. اگر قصرن قضا شده، اگر قصر بر شما واجب بود در آخر وقت، قضاش هم قصرن واجب است. اگر تمام واجب بود در آخر وقت، قضاش هم تماما واجب است. در مقام بیان این جهته، نه در مقام بیانی که هر کجا فوت الفریضه صادق بود قضا واجب است. یه صحیحه دیگه هم داره، اربع صلوات یصلیها الرجل فی کل ساعته، صلات فاتت کرد فمتا ذکرتها ادیتها. اینم در مقام بیانی که قضا صلات فائته زمان بردار نیست، هر زمانی که متوجه شدی قضاش مشروعه. مثل نماز مستحب نیست که در بعضی از زمانها نهی داره. این در مقام بیان این جهته، نه بیان وجوب قضا تا به اطلاقش تمسک کنی. ثالثاً ما معتقدیم من فاتت و فریضتون اصلا ظهور داره در فریضه شعنیه، نه فریضه بالفعل. فریضه شعنیه یعنی عنوان مشیر به اون پنج نماز در شبان روز. من فاتت و فریضتون که انده گفته من فاتت و صلات و صبح او صلات الظهر او صلات العصر او صلات المغرب او صلات العشاء، عنوان مشیر است. قرائنی ما بر این داریم، نه فریضه بالفعل، نه واجب بالفعل، تا بگید اطلاق شامل واجب ظاهری هم میشه. نه، فریضه یعنی اون نمازهایی که خداوند مقدر کرده است در هر شبانه روز که پنج نماز هست. ولذا در بعضی از روایات داره که راجب نائم میفرمان نائم یقضی ما فاته من الفریضه. نائم که تکلیف نداره، پس چجور میگه یقضی ما فاته من الفریضه؟ این مراد فریضه شعنیه است، یعنی همون نمازهای یومیه. ولذا این بیان که من فاتت و فریضتون فلیقضه ها شامل فوت فریضه ظاهریه میشه درست نیست. ظهور ندارد فریضه در واجب بالفعل که شامل واجب ظاهری هم بشه. ما میگیم عنوان مشیر است به اون ذوات فرائض، ولو بالفعل واجب نباشد. حالا شما ذوات فرائض رو توسعه دادید، نماز آیات رو هم داخل کردید، نماز طواف رو هم داخل کردید، ما حرفی نداریم. اما مشیر است به اون ذوات، نه موضوعیت داشته باشه واجب بالفعل بودن که شامل واجب ظاهری هم بشه. در صلات معاده جماعتن داره یجعلها الفریضه انشاء. نماز فرادا خوندی، حالا جماعت دیدی میخوای عاده کنی، میخوای مستحب به این نماز، آی خویی هم داره در بحث خودش، ولی بهتر نیت کنی که نماز ظهر ادایی را میخوانم قربتا الله. واجب بالفعل که نیست، ولی ذات فریضه است، یعنی نماز ظهر اداییه. پس این وجه اول درست نیست. وجه دوم اینه که ما بگیم عرف ملازمه میبینه بین تعبد ظاهری به وجوب ادا و تعبد ظاهری به وجوب قضا. همین که در وقت واجب است من به سه طرف دیگر نماز بخوانم، به مقتضای استصحاب عدم اتیان به صلات نحو القبله، همین وجوب ظاهری اداء نماز به جهت دیگر ملازمه دارد با وجوب ظاهری قضاء آن. میشه لوازم الاصل، نه لوازم الواقع. لازم خود حکم ظاهریه. عرف تعقل نمیکنه تفکیک را، که تا وقت هست بهت بگن سه طرف دیگر باید نماز بخوانی، وقت که گذشت بگن دیگه مهم نیست. این خلاف ظاهر عرفی است، که این وجه به نظر ما وجه غریبی هست. وجه سوم تمسک به صحیحه زراره و فضیله. اذا متا شککت فی وقت فریضت انک لم تصلها فصلها. صدق میکنه من در وقت فریضه شک دارم که نماز نحو القبله رو خوندم یا نخوندم، فصلها اطلاق داره. فصلها یعنی اگر ادا شد ادا، ادا نشد ادا رو نخوندی قضا. فصلها دیگه نداره فصلها فی الوقت. فصل اتیان کن نماز نحو القبله را دیگه. متا شککت فی وقت فریضت انک لم تصلها فصلها. شما شک دارید در وقت نماز که آیا نماز نحو القبله خوندید یا نخوندید، در داخل وقت شک کردید، اتیان کنید نماز نحو القبله را دیگه. متا شککت فی وقت فریضت، در داخل وقت شک کردی که نماز نحو القبله خوندی یا نه، یک نماز خوندی به این سمت، شک میکنی نماز نحو القبله خوندی یا نه دیگه. خب فصلها اطلاق داره، فصلها یعنی باید این نماز را بخوانی. اطلاقش میگه اگر در وقتم نخوندی قضاءش رو بخون، چون نماز قضاء داره. اطلاق فصلها باید بخونی. حالا باید بخونی یعنی به همون نحوی که همه باید بخونن. همه چجور باید بخونن؟ همه اگر تو وقت خوندن خوندن، نخوندن قضاشو بخونن. وجه چهارم علم اجمالی است. پس چی داره؟ بله؟ فصل ها دیگه، سلیت ها یعنی بخون. متا شککت فی وقت فریضتن او وقت فوتها انک لم تصلها سلیتها. در مقابل اینکه و متا شککت بعد وقت فریضت انک لم تصلها فلا تصلها. وقت فوتها یعنی دقیقه 90، یعنی اون چند رکعت به غروب آفتاب مونده، اگه شک کردی که نماز ظهر است تو خوندی، تو همون چند دقیقه بخون. اگر شکت حادث بعد الوقت بود، فرض ما اینه که در داخل وقت یک طرف نماز خوندی سه طرف دیگه نماز نخوندی، شک داری در این که نماز نحو القبله خوندی یا نه، استصحاب میگه نماز نحو القبله نخوندی، قاعده اشتغال هم میگه این شک مجرا قاعده اشتغاله. خب این روایت میگه که متا شککت فی وقت فریضت انک لم تصلی صلیت، باید بخوانی. خب باید بخوانی دیگه، اطلاق داره. مثل بقیه که نماز میخونن تو هم باید نماز بخونی، اگه نخون دی قضاشو بخونی، ظاهرش اینه دیگه. وجه چهارم برای وجوب قضا علم اجمالی است. علم اجمالی چیه؟ ها حالا ما مثال رو سبکش کنیم، تطبیق خودتون کنید بر مقام. رفتید سفر، نمیدونید قصر بر شما واجبه یا تمام. خب میخوای فقط قصر بخونی، تمام نخونی، علم اجمالی داری یا بر شما اداء قصر واجب است و یا قضاء تمام در حالی که تمام را در داخل وقت نخوانی. علم اجمالی داری در سفر که میدونی یا قصر واجبه یا تمام، بناداری قصر بخونی تمام نخونی، علم اجمالی داری. یا فی علم الله من مسافرم بر من قصر واجبه، یا حاضرم شرعن و چون نمیخواهم نماز تمام را در وقت بخوانم و نماز تمام از من فوت میشه، پس قضا بر من واجبه. پس یا نماز قصر بر من واجب است، یا چون نمیخواهم نماز، یا من مسافرم نماز قصر بر من واجبه، یا حاضرم شرعن نماز تمام واجبه و چون نمیخواهم نماز تمام رو در وقت بخونم، پس نماز تمام بر من بعد الوقت واجب خواهد شد. این علم اجمالی منجزه دیگه، علم اجمالی تدریجیه دیگه، علم اجمالی تدریجیه دیگه. آقا علم اجمالی تدریجی منجزه، علم اجمالی تدریجیه. همین مطلب رو عکسش هم میتونید بگید. اگر کسی میخواد فقط نماز تمام بخونه، نماز قصر نخونه، اونم همینطوره، اونم علم اجمالی منجز داره. حالا در ما نحن فی هم حکم همینه، علم اجمالی داره، منتها به شرط این که موقعی که شروع میکنه نماز بخونه بگه من به این طرف نماز میخونم، به طرفهای دیگه نماز نمیخونم، همین یک نماز کافیه، به این طرف نماز میخونم، به سه طرف دیگر نماز نمیخونم. خب علم اجمالی دارد، یا واجب است نماز به این طرف اگر این طرف قبله است، یا چون طرف های دیگه اگه قبله باشه نمیخواد طرف های دیگه نماز بخونه، پس و فوت خواهد شد اداء نماز اول قبله از او، پس قضا واجب خواهد شد. و این علم اجمالی تدریجی است و این منجزه. حالا اگر وقت نماز بعدی هم تو همین جا بمونه، علم حجت اجمالیه داره دیگه، حجت اجمالیه داره. کی میگه خلاف اطلاق ادله اولیه است؟ سل نحول قبله، شما فرض اینه که دلیل المتحیر یجز المتحیر رو نپذیرفتید. وقتی نپذیرفتید یا وقتی نپذیرفتید خلاف اطلاقات اولیه است. لا صلات الا الى القبله، لا صلات الا الى القبله. اگه قبول دارید که یجز المتحیر، چرا این بحثا رو مطرح میکنید؟ فرض اینه شما قبول ندارید، میگه شاید این یجز تحری باشه یا مشهور از این اعراض کردن، و لذا علم اجمالی تشکیل میشه. و اگر بله، اگر اولش شروع کردی گفتی شاید هر چهار تا نماز رو بخونم، نماز اولو که خوندی تموم شد گفتی حالشو ندارم، خب این یک طرفش از محل ابتلا خارج شد، اون نمازی که خوندی از محل ابتلا خارج شد. علم اجمالی میشه که یک طرفش از محل ابتلا خارج شده، ولی اگر از اول بنا داشتی به این سمت نماز بخونی به سمتهای دیگه نماز نخونی، علم اجمالی تدریجی داری که یک طرفش وجوب قضاء بقیه نماز هاست. حالا اگر شما نماز مغرب و عشاءت رو به همین سمت مشکوک خوندی، ول کردی. نماز صبحت هم همین جا هستی دیگه، شب بیتوته کردی تو این بیابون و نماز صبحت دیگه علم اجمالی منجز داری که یا بر من قضاء اون نماز مغرب و عشا واجبه اگه قبله به اون سمتی باشه که من نماز نخوندم، یا اداء نماز صبح به همین سمت واجبه که نماز مغرب و عشا رو به همون سمت خوندم. این دیگه علم اجمالی فعلیه. اذان صبح که میگن، میگه یا قضاء نماز مغرب و عشا بر من واجبه به اون سمتایی که نخوندم اگه اون سمتا قبله باشه، یا اداء نماز صبح واجبه به این سمتی که دیشب نماز مغرب و عشا خوندم. و این علم اجمالی منجز وجوب قضاء نماز مغرب و عشا هم خواهد بود. این در صورتی است که میتونستی نماز به چهار سمت بخونی و نخوندی، اما اگر نتونی فقط به یک سمت بتونی، خب اینجا ادله وجوب قضا بنابر این که قضا به امر جدید است نمیاد، چون هیچ کدوم از این وجوه جاری نمیشه. اینجا جای براءت از وجوب قضا هست. فقط اونایی که میگن قضا به امر اوله، فرق نمیکنه که قضا به امر اوله نسبت به قضا همین یسلی فی اربعه وجوه جاری میشه. این راجع به این بحث. والحمدلله رب العالمین.